بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در پنجمین جلسه از جلسات مربوط به تربیت ایمانی، آیه 282 از سوره مبارکه بقره را مورد بررسی قرار خواهیم داد. از آنجایی که این آیه با ندای اهل ایمان آغاز شده و ما مبنامون بر این بود که بعد از مقدماتی در مورد اهمیت تربیت ایمانی و اقتضاعات ایمان در باور و رفتار و گفتار مؤمنین بپردازیم به آیاتی که با یا ایها الذین آمنوا شروع شد. چند آیه در جلسات قبل از سوره بقره مورد بررسی قرار گرفت، رسیدیم به آیه 282 که معروف هست به آیه الدین، طولانی ترین آیه در قرآن کریم. آیه به این شکل است که الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه. هرگاه به هم دیگر قرض دادید، اذا تداینتم بدین، به قرضی، حالا این قرض هر چه باشه، پول باشه، غذا باشه، هر چیز دیگری که باشه، الى اجل مسمى که مدت زمان آن هم مشخص باشه، فاكتبوه، این دین را بنویسید. آیات قبلی که ما بررسی کردیم برخی ها برمیگشت به مسائل باور و ایمان و برخی ها یعنی آیه قصاص یا آیه الذین آمنوا کتب علیکم القصاص در مورد قتل بود و آن جریمه هایی که ممکنه در جامعه بشه که قتل صورت بگیره، و این آیه در مورد مسائل خرید و فروش. به هر حال انسان مؤمن باید از یک تربیت ایمانی در خرید و فروش برخوردار باشه تا نزاع، اختلاف، درگیری پیش نیاد بین افراد جامعه مؤمن. از آنجایی که به فرمایش الله تعالی انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با دیگر برادر هستند، آیات و احادیث فراوانی آمده برای تقویت این برادری، و هر چیزی که این برادری رو مورد هجوم خودش قرار میدهد و به عبارتی آفت این برادری میباشد، شریعت با آن مبارزه میکند. و از آنجایی که انسان یک مخلوقی است که وضعیتش اقتضا میکنه که به صورت اجتماعی زندگی کنه، نمیتونه تمام حاجت را خودش رو به تنهایی برآورده بکنه، برعکس دیگر مخلوقات، دیگر مخلوقات میتونن به تنهایی زندگی بکنن و حاجت آنچنانی که به قول معروف بگیم شاید از مانند انسان جان نیازمند نباشند. مثلا ما به خوبی میدونیم که دیگر مخلوقات لباسشون همراه شونه، خونهشون نهایتشون که خونه ساده خیلی سریع می سازن با آن شگردی که در خانه سازی دارن، ولی این انسانه که از وقتی که به دنیا میاد یا قبل از دنیا آمدنش نیازهای شدید داره، حتی لباس بر تن اونیست، خونه می سازه، دنبال زمینه، دنبال کشاورزیست، دنبال تهیه آب، دنبال تهیه غذاست. زندگی او مانند دیگر حیوانات نیست. حیوان چه کشش؟ صبح چه کشش؟ به بیدار به باز میکنه، از ما بیدار میشه، شروع میکنه بچرینه، شراباش میشه، پرنده باز میزنه، خلاص غذاش دم دستش. ولی این انسانه که باید بدر، و این از گرماس هم خبر داده شد، این لکه الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تضمع فیها ولا تضحا. غذا آماده است، بعد گفت که این شیطان گولتون نزنه که چی میشی؟ تشقا، گرفتار میشی اگر از برش از بهش رفتی بیرون. این نفادا عدو لکم فلا یخت جنکم من الجنت فتشقا، شما را از بهش بیرون نکنه که آدم گرفتار میشه. عبارا نه، فقط تشقا، خطاب فقط داره آدم، چون مرد خونه است که باید بره بدرده بدون بالا غذا و نان و این چیزا، خستگی این مسائل با مرد خونه است. خب گفتیم از اونجایی که انسان به صورت اجتماعی زندگی میکنه و نمیتونه تمام خواسته خودش رو تنهایی برآورده کنه، همه نجار نیستن، همه نانوا نیستن، همه قصاب نیستن، همه آهنگر نیستن و تمام اینها نیازهای ممرم یک زندگی انسانی است و اگر بخواد تنهایی زندگی میکنه خلافه میشه. چون در کنار هم دیگه زندگی میکنن و برای برآورده کردن حاجات هم دیگر هم نیاز دارن، مسئله دادوستت پیش میاد، خرید و فروش پیش میاد و ممکنه اگر این مسئله درست تنظیم نشه اختلاف پیش بیاد و قطعا شریعت من این موضوع رو کنترل میکنه. به همین دلیل برمون هر گاه هم دیگر قرض دادی اونو بنویسید و این یک تربیت ایمانی در مسئله اقتصاد که ما چگونه با هم دیگه در مسائل اقتصادی رفتار کنیم. و الان درصد بالایی از درگیری ها و خصومت ها و شکایت هایی که در دادگاه هست، پرونده های عریض و طبیبی که در دادگاه وجود داره و سالها داره خاک میخوره یا سالها داره مورد قضاوت قرار میگیره، مشکل اساسیش همین مسئله است، رعایت نکردن این مسئله، اینکه نمی نویسند حقوق همدیگر را نمی نویسند. بعد از مدتی که گذشت میگه من اینقدر دادم اون به نظر قد دادم و انسانم میدونیم تا چه اندازه در معرض فراموشی است و همین مسائل باعث میشه که بین برادران تنی، برادران نسبی و بین برادران ایمانی کینه و کدورت رو وجود بیاره و قطعا شریعت این اجازه رو نمیده که با به وجود آمدن کینه و کدورت برادری ایمانی از بین بره یا مورد خشم قرار بگیره. وَلْيَكْتُمْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، و آن کسی که بعد بین شما بنویسه باید یک کاتبی باشه که عادل باشه، یعنی اینکه عدالت او باعث بشه که حق یکی از طرفین رو ضایع نکنه، خصوصا زمانی که این دو طرف سواد خواندن نوشتن ندارن و نمیدونن که کاتب داره چی مینویسه. چون در گذشته که همه سواد نداشتن، اکثرا سواد نداشتن، یک کاتبی توی قبیله پیدا میشد برای همه نامه‌هاشون و این مواثقشون رو مینویسه، قراردادها رو مینویسه، دیگه بقیه نمیدونستن که چی داره مینویسه. پس اینجا یکی دیگر از مسائل تربیت ایمانی اقتضا میکنه که انسانی که کاتب هست عادل باشه. ولا یعب کاتب ان یكتب کما علمه الله، از دیگر اقتضاعات ایمان اینه که اگر کسی الله تعالی بر اون منت گذاشت و نوشتن و خواندن را به او یاد داد، کما علمه الله، در حق دیگران کوتاهی نکنه، بخیلی نکنه، بگه من نمی نویسم. این یک مسئله اجتماعی است که نه وقتی از انسان میگیره یک قرارداد نوشتن، نه هزینه برای انسان داره و مؤمنین در همکاری های اجتماعی که وقتی از آنها نمیگیره و هزینه برای آنها به بار نمیاره، از مؤمنین میخواد که با هم دیگر همکاری مجانی داشته باشه. ولی خب امروزه این مسئله خود پیشرفت کرده و دفترهای خاصی داره و به هر حال به خاطر هزینه هایی که داره صورت میگیره، از اجاره‌ای که میدن به خاطر دفتری که گرفتن یا کارمندایی که به کار میگیرن یا دستگاهایی که میخرن، کامپیوتر هست، پرینتر هست، میان قیمت میذارن به مثلا برای نوشتنش پول میگیرن و هیچ کاتبی ابا نورزد، یا بهتر بگیم حالا تلفظ دقیقش ابا نورزد، ابا نورزد از این که بنویس، در این کار انجام بده. خود این جمله دلالت بر این میده که شما هر کاری بلدی انجام بدی و جامعه به آن نیاز داشت و مانعی هم نداری، مزاحمت هم نمیشه، نباید بخیلی بکنی. این از اقتضاعات ایمانه، اون کار رو باید برای مردم انجام بدی. وَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. خب باز هم چندین امر و دستور در این آیه که در راستای تربیت ایمانی و اقتضای ایمان میباشد. هل یکتب، پس بنویسند. چی کسی بنویسند؟ کاتب یا الذی علیه الحق، قائل این کیه؟ بعضا میگن قائل این ولی کاتبه، چون آیه قبلی همش بحث این داره که کاتبی باید بنویسه و ابا هم نبرزه، فل یکتب پس بنویسه. ولیملی الذی علیه الحق، و اون کسی که حق بر علیهش هست املا بکنه، که من از طرف فلانی خودم حق برگردن من هست، بگه تا کاتب اونو بنویسه. خب چرا نگفت الذی له الحق، گفت الذی علیه الحق؟ چون میگن سید عدله اعترافه، سید عدله آقای عدله در مسائل خصومت اعترافه. شما اگر اعتراف کردی که فلانی برگردن من فلان حق داره، خلاص مسئله تمام شده، هستی کسی اختلاف نمیبرسه. ولی اگر یکی که حق با خونه بیاد بر علیه شما ادعا بکنه و شما نپذیریشی، دادگاه برو میشه و به درستش برو. به همین دلیل فرمود الذی علیه الحق، این بیاد املا بکنه تا کاتب اونو بنویسه. ولی خب باز هم اینجا تقوا میخواد، ولی یتق الله ربه، نیاد که این مسئله کم و زیاد بکنه، زیاد که نمی کنه، نه کم بکنه. به همین دلیل گفت ولی هم قسم ناشه شد چیزی از حقوق یا برگردن شد کم نکنه. فا این کان الذی علیه الحق، مدار الان این نوشتن بر کسیه که حق برگردن اوست، بدهکاره. اگر اون کسی که بدهکاره حق بردونه، اگر این شخص سفیه هم، انسان سفیهی بود، سفیه یعنی کسی که حالا در قصد کنه سفیه یعنی نادان، ولی این نادانی در هر بابی باز نادان خودش هست، یعنی گاه اوقات این نادانی مطلقه، انسان نادانه هم در همه کارش نادانه، عقلش کمی ولی نه گاهی اوقات انسان عاقله، ولی در یکی از زمینه های زندگی نادانه، عقلش نمیرسه. اگر در این زمینه سفیه بود او ضعیف هم یا ضعیف بود به علت کوچکی، مثلا یتیم بود، مثلا نمیتونست اینا رو بیان بکنه، او لا یستطیع ان یمل، یعنی که به هر دلیلی نمیتونه املا بکنه، گنده، مثلا قدرت املا کردن نداره، چی بگی نمیتونه بگی، حرف زدن بلد نیست، یا هر مانع دیگری که مانع از املا کردن میشه. او لا یستطیع ان یمل هو فالجمل ولیه بالعدل، اینجا ولی این شخص بیاد این کار را انجام بده، و این کار هم بایستی که بر مبنای عدل صورت بگیره، ولی مواظب باشه داره برای شخصی که ولایت او بر عهده داره املا میکنه، حق رو کم نکنه به گونه ای که خودش چیزی گیرش بیاد، یا مثلا به نفع ولیش کار بکنه، این کار انجام نده. اینجا هم نیاز به عدالت و تقوا الهیست. همه اینها در مسئله مال مورد تاکید قرار گرفته، چون یکی از مسائل بزرگ و کلان که از آغاز تاریخ بشریت و روی زمین تا آخرین روز آن باعث اختلافات و درگیری ها و خونریزی ها و تهمت ها و قطع رابطه ها می شود، همین مال است و همه شاهد آن است. و استشهدوا شهیدین من رجال، اقتضای ایمان و تربیت ایمانی بر این است که وقتی که این قرار داده بشه میشه، دو تا شاهد هم بیان، دو تا مرد شاهد بیان گواهی بدن. در مسئله گواه در دین گاهی اوقات به یک گواه بسنده می شود، یکی کافیه، گاهی اوقات باید دو تا باشه، این دو تا تو مسائل مادی، گاهی اوقات باید چهار تا باشه، این چهار تا در مسائل ناموسی است. هر چی که مسئله خطرناکتر میشه تعداد شهود باید بره بالا. مثلا در این که هلال ماه دیده شده برای رمضان یا برای این، یک نفر کافیست، لازم به دو نفر نیست، مسئله مهم هست، ولی خب اختلاف برانگیز نیست، قتل و کشتار بر علیه آن صورت نمیده، خونی ریخته نمیشه، یکی کافی است که انسانی که عادل باشه بیاد مسلمانی بگه من ماه را دیدم، ما حکم به این میکنیم که مثلا رمضان وارد شد یا مثلا رمضان به پایان رسید، همچنین مانند این مسائلی که زیاد پیچیده نیست و با یک شاهد و با یک گواه میشه موضوع رو پیش برد. در مسائل مادی یک خورده مسئله پیش در میشه، حالا هر مالی باشه هر چیزی باشه نیاز به دو گواه هست، چون ممکنه یک گواه مورد تهمت قرار بگیره از طرف مقابل، بگه تو با او توانی کردی به نفع خودتون دارید این گواهی رو انجام، پس اینجا باید دو تا باشه. و در مسائل قتل و در مسائل ناموسی باید چهار تا گواه باشه. خب در این آیه فرمود که دو تا مرد بیان گواهی دهند. اصل در گواه دادن اینه که مرد بیاد گواهی بده به دلیل‌های مختلف. یکی این که غالبا خصوصا در زمان‌های گذشته زن‌ها از خونه بیرون نمی‌اومدن، زن تو خونه‌اش بود، کارا خونه رو انجام می‌داد، به بچه‌ها می‌رسید، به کارا خونه می‌رسید، بنابراین کمتر می‌شد که از مسائل اقتصادی که مردها با آن درگیر بودن در جامعه اطلاع پیدا بود، مسائل دین و قرض و اقتصاد و خرید و فروش و این مسائل، حتی تا به امروز اکثر مردها در این زمینه فعال هستند و درگیر هستند. دوم این که قدرت ادای مرد و حاضر شدن آن در مجالس خصومت بیشتر تا یک زن. ولی یک زن میخواد بیاد، حتی تا به امروز آن زنانی که به دلیلی مجبورن از خونه بیان بیرون یا سر کار برن یا در دادگاه حاضر بشن، آماده شدن چون چقدر طول میکشه تو آماده بشن بیان، یک مرد چقدر طول میکشه تا بیاره بیرون، خیلی تفاوت داره. این درد سرهاییست که عالم بانوان را در بر گرفت. به هر حال یعنی خلقت این منظم کسی هم نمیتونه کارش بکنه. پس اولویت با من خواست سریع یا گواهیش بده بره سر کارش. حالا درد سرهایی که باز مثلا در محل حضور در آنجا وجود داره، خب ممکنه قاضی بگه که این زن الان صورتش پوشیده است و جلوتر حیا اینطوری بود دیگه، زن الان صورتشون میپوشیدن، الان یه خورده مسئله متاسفانه این پوشش های حیا رفته کنار. خب قاضی ممکنه بگه که من که نمیتونم اینطوری شهادت این زن رو بپذیرم، این زن کیه من نمیشناسم، نمیشه که اینطوری، یا صورتش بزنه بالا که قاضی اگر واقعا قاضی باشه این درخواست رو نمیکنه که یک زنی که صورتش پوشیده بگه صورت بزن بالا، ایمان و تقواش اقتضا میکنه این کار رو نکنه، و در ضمن اگر هم این کار بکنه اون زنی که شرم و حیا داره قبول نمیکنه. پس این مشکلات وجود داره. برای راحت کردن مسئله مردها بیان گواهی میدن تمام شد داره، و خدای نکرده اگر اونجا درگیری پیش اومد، زد و خورد پیش اومد، خصومت دیگه، هر اتفاق ممکنه بیاد، چاقو کشی شد، تیراندازی شد، خب یک زن اونجا چیکار میکنه اونجا درگیری؟ پس جایگاه جایگاه حضور مرد هاست. و این لم یکون رجلین، ولی اگر در یک حالتی دو تا مرد نبود چیکار بکنیم؟ این مسئله ایمانی که نمیشه بل کرد، میدین یک درجه پایین کرد، فرج و روم امره هستن یک مرد و دو زن بیان این گواهی رو بدن، من من ترقون من الشهدا، از آن کسانی که شما راضی میشید به گواهی و شهادت آنها، یعنی این که کسی که گواهی میده من مورد رضایت باشه، هر انسانی همینطوری کله پایین اندازه بیاد گواهی بده. و در حدیث صحیح هم آمده که الذین یشهدون ولا یستشهدون، کسانی خواهند آمد که یکی از صفات آنها اینه که بدون این که از آنها درخواست بشه که من گواهی بدن یا گواهی بدن. انسان هایی هستن که دنبال این هستن که فقط گواهی بدن، رو خیابون نشستن در دادگاه میخوای برای گواهی بدن به گواهی بدن، در هر مسئله این گواهی نفر اولی این شخص داره گواهی میده، دوست داره این کار، و صد درصد در مسئله این مهمی باید کسی که گواهی میده بایستی که از عهد رضایت باشه. علت این که گفتیم دو تا زن بیان اینجا از کنار یک مرد برای گواهی دادن، انتظل احداهما فتذکر احداهما، این که اگر یکی از این زنها دچار اشتباه شد. تضل در این آیه معنی اشتباه، چون کلمه ضلال که معنی گمراهی بخواییم ترجمه یا تفسیر بکنیم، این گمراهی در قبل زمینه گمراهی خاص خودش. قال فعلتها اذا و انا من الضالین و وجدت ضالا فهذا. و در اینجا مثلا در سوره طه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي یعنی در مسائلی که عنوان علم و دانش و معلومات هست، پروردگار من نه دچار اگه بخوام بگیم گمراهی، یعنی فرام، یعنی چی؟ یعنی اشتباه در معلومات دچار اشتباه نمیشه و فراموش هم نمیکنه. تو آفت علمی رو دوست، یعنی که اشتباه انسان میکنه در علمش، یعنی که فراموش، نه اینکه مثلا در علمش گمراه میشه، یعنی گم میشه، یعنی همون اشتباه کرده. خب اگر این که یکی از این دوستان دچار اشتباه شد در اون چیزی که گفته شده و نوشته شده، یکی دیگه یادش میاد. خب حالا چرا در مورد زنها این قید گذاشتن، در مورد مردان نذاشتن؟ میگن که سببش اینه، البته خود پیامبر اصلا تفسیر کرده، ما غیر از تفسیر پیامبر لازم نیست و راضی هم نیستیم که دنبال تفسیر کنیم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از بانوان گرامی ما به عنوان ناقصات اهل دین یاد کرد، گفت که معیار ناقص بودن آنها در عقلشون اینه که شهادت دو نفر آنها مساوی است با یک نفر مرد، و این دلالت بر نفس عقل میدهد، یعنی این که به شعر اجتماع میشن انتا بلا احلاق، و این نفس عقل شب اونجاست به شعر اجتماع میشه و فراموش میکنه. خب چرا فراموش میکنه؟ چرا مرد فراموش نکنه؟ مرد هم ممکنه فراموش میکنه، ولی نسبتش متفاوته. ممکنه که زن به علت فشارهایی که در زندگی متحمل میشه، فشارهای خاصی مانند زایمان و مانند تربیت فرزند از کوچکی، من این دغدغه ها بعد از گواهی دادن این مسائل مشغول کننده برخی از معلومات این زن را از ذهن پاک کنه، ولی در مرد ممکن این گونه نباشه. به همین دلیل برای زن این مسئله این قید گذاشته شد که ممکنه ان تضل و در صراحت سعی دیگری ان تضل، این شرطیه اینجا، ان تفسیری هست ولی در اونجا این شرطی هست، ان تضل احجاب ما یا ان تضل احجاب. اگر این فراموش کردی که میاد گفتیم در مردان ممکنه پیش بیاد، ولی نسبتش به مراتب کمتر هست. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، و آن کسانی که شهدا هستند شاهد این گونه قراردادها هستند، هر وقت از آنها خواسته میشه که بیان شهادت خود را ادا بکنند، ابایی نورزند، این کار را انجام بدن. این هم باز از اقتضاعات ایمان انسان، شما آمدین اینجا گواه شدید و حاضر بودی و شهادت دادید، و زمانی که به تو نیاز هست با بکشید اقعب بگیم من نمیان، حقوق مردم زایه میشید، حقوق زایه بشه، درگیری وجود دارد، درگیری که وجود دارد امکان قتل وجود دارد، امکان گسستن رابطه خانوادگی وجود داره. همه اینها فقط به خاطر اینه که این آقا یا این خانم نامده کمال خودشان ادا بکنه. و به همین دلیل در حدیث دیگر آمده که الا اونم به حکم به خیر شهدا، آیا شما را آگاه دادم از بهترین کسانی که گواهی میدهند؟ من یکی به شهادت قبل ان یسأل، آن کسی که گواهی خودش رو میاره ادا میکنه قبل از اینکه از این درخواستش. چجوری بین این حدیث و اون حدیث جمع بندی میکنه؟ اینجا میگه کسانی که گواهی میدن قبل از اینکه از اونش ازشون خواسته بشه، بدترین تقریبا جز انسانهای بد هستن، و اینجا میگه بهترین شهدا کسانی هستن که قبل از اینکه از اون درخواست بدن گواهی خودشون رو بدن. این زمانی که شما گواه این مسئله هستید، دیدی با چشم خودت، شنیدی با گوش خودت، و هیچ کس نمیدونه که شما شاهد بودی آنجا. اگر کسان هم بودن فوت کردن رفتن، بعد مسئله دچار درگیری شد، هیچ کس از وجود شما به عنوان شاهد اطلاع نداره و مسئله هم کمبود ادله داره و شاهدی هم نیست، گواهی هم نیست، گواهی شما اینجا میتونه حق رو مشخص کنه، ولی بیخیال بشین نگاه بکنید و گواهی ندید و رو نکنید که من شاهد بودم، من دیدم، من شنیدم. اینجا بهترین گواهی دهندگان کسانی هستند که قبل از اینکه از اونها درخواست بشه بیاد این کار انجام بده تا حق ناحق نشه. ولا یاب الشهدا و اذا ما دعوا ولا تسهموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل. ولا تسهموا، از کلمه تعامه یعنی خستگی. خسته نشید از اینکه بخواید دین را بنویسید، چه این دین صغیر باشه، کوچک باشه، چه کبیر باشه، چه بزرگ باشه، بنویسید. ضرری در آن هست؟ نیست. یک کاغذ نیست، بنویسید. الا اجل، مدتش هم مشخص بود. این هم مهمه، چون خیلی اوقات درگیری بر سر مدته. تو گفتی یک ماهه، نه با گفتی دو ماهه، کجاست؟ دوام میشه. باره پیشم نیست. ذلكم اقسط عند الله، انجام دادن چنین کاری در نزد الله متعال از قسط بیشتری برخوردار است تا اینکه ننویسی. من این کار را و اقوام للشهاده، و نوشتن این مسائل برای گواهی دادن هم از لحاظ برپا کردن گواهی قوی‌تر است. و ادنا الا ترتاب، و نزدیکتر است اینکه شما دچار شک و تردید نشید. وقتی همه چی مشخص نوشته شده، الان چک ها مثلا چک حکم این مسائل رو دارم، چکی که تاریخش مشخصه، مبلغش مشخصه، همه چیزش واضح و روشنه، کسی میتونه اونو این کار بکنه؟ نمیتونه این کار بکنه. خودت با دست خودت نوشید، مهر امضا خودت پاشه، مبلغ مشخص کردی و سپردی به دست طلبکار، اما الذی علیه الحق این کار رو انجام داد. دیگه جایی این کار نداره. چی بخوای این کار بکنی؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. قلت مش إلا إن جاء منقطع، استثناء منقطع، يعني من دون موضوع فانا بس اللي موجود جديد. مگر اینکه یک تجارت حاضری برپا باشه، یعنی دین نیست، قرضی نیست، مدتدار نیست، همون لحظه است، نقدیه، یعنی تجارت حاضر. تديرونها بينكم، بین خودتون دارید اونو رد و بدل میکنید، اداره میکنید، کالا میدید، از طرف دیگر کالا دیگه میدید، حالا یا بوده یا کالا دیگه میدید. در این صورت خب این معامله پای پاسه، همون لحظه تمام میشه. ولی سعاله این جناح هن الله تنسی دیگه جناح و گناه و حرجی بر شما نیست که بخواد اینو ندید، نیازی نیست که بینید، چون اقتضا هم وجود نداره. و اشهدو اذا تبایعتم، وقتی که خرید و فروش میکنید گواه بدید. کدوم خرید و فروش؟ خرید و فروش نقدی یا خرید و فروش قرضی؟ اولی گفت اذا تدایتم، اذا میگه اذا تبایعتم، تفاوت داره بین تدایتم و تبایعتم. ولی ممکنه گاهی اوقات مبایعه قرضی باشه، ولی خب هر مداینه ای مبایعه در اون وجود نداره. اون وقت اصلا پول به کسی قرض میده. پس اگر شما خرید و فروش کردید و این خرید و فروش حاضر نبود، چون آیه قبلی داره میگه که اگر حاضر بود لازم نیست بنویسید، این گونه برداشت میشه از این آیه، این یکی که داره میگه گواه بگیرید، یک مبایعه ای باشه که مدت داره، نقدی نیست. خب اینجا شما نیازه که گواه بگیرید، مانند حالت مداینه که باید گواه بگیرید که فردا دوباره اشتغال پیش نگید. برخی از علماء تفسیر گفتن نه، این داره برمیداره به همون تجاره حاضره، به همون معامله که نقدی داره صورت میگیره، گواه میگیرید، ولی از باب استحباب به جواب میدید که اگر مثلا بعد از این خطب صورت گرفت یکی بر علیه دیگری ادعای ناوارد نکنه، مثلا بگه جنس خراب من دادی وقتی من دادی اینجا شکسته بود اینجا شیطوری بود، نه یک گواه اینجا هست این گواه من نه جنس طوری نبود، چون این هم ممکنه پیش بود و این تفسیر هم جای خودشو داره. ولی خب معمولا مردم بهش عمل نمی کنن این حالت رو، برای همین الله این حکم میگن بر استحباب مگر امام طبری میگه بر وجوده، میگه امر در اینجا بر وجوده، هر معامله این کنیم باید یک گواهی داشته که فردا خصومتی پیش نمیده، هرچند خود این مسئله ممکنه ایجاد حرج بکنه و سر هر چیزی میخواید بخواید یک گواه بیارید، خصوصا در شهری که غریب هستی کسی نمیشناسی، بعدن میخواید برید وارد مغازه بشید چند تا چیز عادی مسافرت هستی آبی بخرید نوشابه بخرید چیزی بخرید، برای الان باید گواه بیاره، گواه از کجا بیاره الان بوده است. به همین دلیل که علما در فهم این آیه در این جمله از آیه دچار اختلاف تفسیری شد. ولا یضار کاتم ولا شهید، خب یکی دیگر از اقتضاءات ایمان چیه؟ اینه که حالا درسته این کاتب و این شهیدی که تا الان ذکرشون بود مجانی دارن به این کارا رو انجام میدن، چیزی از شما نمیگیرن ولی از این طرف ضرر هم بهشون نرسون، چون یه قاعده کلی در این وجود داره لا بارا و لا ضرار، به این معنی که اگر نوشتن یا اگر حاضر شدن در آن مجلس منوان تباه و شاهد به آنها ضرر میرسن، حالا این ضرر چه مادی باشه چه هر نوع ضرر دیگه، فرضاً مثلا دو پای این انسان رو بیاره اونجا گواه قرار بدی ولی بین این شخص و بین یکی از این طرف خصومت وجود داره، خود خصومت اولی وجود داره، اونو بیاری اونجا چی میشه؟ دعوا میشه، درگیری میشه، تو اومدی اینجا من خودم با تو حساب کتاب دارم، نمیشه. پس نباید کاری کرد که به این دو نفر ضرر وارد بشه، چون این دو نفر دارن کارشون رو لله مجانی انجام میدن و این به عنوان یه قاعده کلی میتونیم از این آیه در این مسئله جزئی استنباط بکنیم که حدیثش هم وارد شده، هرچند حدیثش از سندی مشکل داره، حدیث لا ضرر ولا ضرار، ولی من گرفته میتواند از این جمله قرآنی باشد. ما حق داریم که به دیگرانی که با ما همکاری میکنن ضرر وارد بکنیم به دلیل هم. پس اگر شخصی از شما خواست یک همکاری با او بکنید و این همکاری به شما ضرر میرسونه، طبق این آیه میتونید بگید من با همکاری نمیکنم، مجوز دارم، درست میگم خانم با تعاون و علی البر و تقوا، ولی تا زمانی که چی کاملا ضرر نشه، ولی اگر قراره که شما ضرر ببینید در صد برات درست بشه، حالا امروز خیلی از مثلا اتفاقاتی که کلان فردا میفته و اشخاصی از درخواست کمک میکنن ممکنه بلا بجاره در صد، حالا هر روز باید بری دادگاه بیاری همراه این شخص از کار و زندگی میمونی، و اگر این شخص بگه خب من دارم با اطمینان میام حداقل آن مزدی که روزانه دارم بهم بده، بعدش اینا میگه یک گواهی میخوای بدی، حالا پولم میخواد من بگیری، توقع اونم بالاست، مشکلی جا میشه. پس ما تا زمانی همکاری میکنیم که اون همکاری به ما ضرر وارد نکنه، مگر اینکه اون شخصی که از ما درخواست همکاری میکنه میگه من ضرر قبول دارم بهت میدم، جبرانش بدید. و این تفعلو، و اگر این کار رو بکنید، کدوم کار؟ ضرر رساندن به کاتب و شاهد، ظاهرا اینطور. اگر بخواهید در این زمینه به دیگران ضرر وارد بکنید، فانه فسوق رو انجام دادن این کاری فسقه، بذاری مرتکب فسق میشه، چون اذیت کردن دیگران و قرار نیست شما برای اینکه به منفعت و مصلحت خودتان برسید به دیگران ضرر وارد، و این یک نوع ربا، یعنی اینکه شما دارید منفعت به دست میارید روی حساب ضرر دیگران. واتقوا الله، تقوا ارادی پیشه کنید، این کارا رو نکنید، چیزایی که در این آیه اومده بود و اون کارایی که گفته بود بکنید انجام بدید، و یعلمکم الله. الله داره به شما یاد میده مسائل زندگی در دین و در دنیا، چیزایی که بهش نیاز داری داره بهتون یاد میده چجوری زندگی کنید. والله به کل شیء علیم، و الله تعالی به همه چیز بسیار عالم است. علما از این جمله استنباط کردن که تقوای الهی باعث این میشه که الله تعالی بیشتر به احتیاج بده. هرچه بیشتر تقوا داشته باشی علمت هم بیشتر میشه، و این استنباط استنباط درست است. انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت را اگر ما در راستای تقوا بدانی، اینا همه با هم در یک مسیر قرار میگیرن. تقوا، خشیت، علم، علما. و علم علما هم از علم الله تعالی، از جای دیگر که نیست. واتقوا الله و یعلمکم الله و الله بکل شیء علیم. آیه بعدی که باز در همین راستاست، و این کنتم علی سفر، و اگر شما در سفر بودید و لم تجدوا کاتبا، و در سفر معامله کردی، خرید و فروش کردی و کاتبی هم پیدا نکردی که براتون بنویسه، اونم معامله مدت دار، چون فرض کرده معامله های مدت دار، یعنی که قرض دادی به کسی تو سفری که بهت گفت یک میلیون دستی به هم بده، آشناتم پس. خب نصیحت و توصیه الهی اینه که اینو بنویسی همون جایی خطی بنویسی، یه امضایی بکن، یه انگوشی بزن. آدمیه، شاید اون مرد، شاید این مرد، فردا برای این کار میکنن میگن نه خیر نیست. اگر کاتب بنا نکردید فرهان و مقبوبا رهان بگیرید، رهن خونده شده فرامون و مقبوبا، همچنین در قرآن ابو عمرو را میتشید رهن و رهان. و رهن به چیزی گفته میشه؟ میگن اصطلاح علما برای تعریف رهن میگن توفیق الدین بالعین، توفیق الدین بالعین. رهن فرمانده کتب و رسل. هر وقت میخوای یک بدهکاری را با گرفتن یک چیز عینی مورد تأکید و توصیق قرار بدی، به این میگن رهن. یعنی مثلا پول میدی من مثلا ساعتت بهم بده از من امانت میشه، یا حس یک عینی از اون میگی یه صحبتی که بدهکاری پرداخت میکنی این نزد من هست تا من بتونم بدهکاری شما رو با این توصیق بکنم. کاتب که نیست بنویسه چی کم نیست و یه چیزی بده دست من دستم باشه. هرچند حالا این مسائل گفتنش روز واقعا میتونه دردسر ایجاد بکنه، ولی خب این دردسر اینجا ایجاد میشه ناشی از عدم تربیت ایمانی. اگر ما تربیت ایمانی داشتیم دردسر ایجاد نمیکنه و کسی هم بهت تهمت نمیزنه که مگه تو اطمینان نداری به من، من اعتماد نداری که مال تو رو خوردم، که فلان کردم، که دستور الهی است برادر، مگه تو مؤمن نیستی؟ منم مؤمنم. یا بنویسی یا اینو بده من، من به تو اعتماد دارم ولی به برسر که اعتماد ندارم، اگر یه سردی دفتانی مردی کل ماسی بگیرم. فا این امن بعضکم بعضا، اگر برخی ها نزبت برخ دیگر هم دیگر اعتماد کردن، امنیت داشتن بین خودشون، این حالت های اینقدر درجه اطمینان بالاست که مثلا هم تا وحنم نمیخواد بیرون، فلیؤدی الذی اؤتمن امانته، اون کسی که مورد اعتماد و اطمینان قرار گرفته امانتش رو ادا بکنه. بعد نه سر ادا کردن امانت خیانت بکنه، امروز فردا بکنه، اذیت بکنه، چون خیانت در امانت یکی از صفات بارز منافقین است و نفاق هم با ایمان در تضاد است. در نتیجه تربیت ایمانی است که اقتضا میکنه که ما این کار انجام میدیم به درستی برگذرد. این اطمینان بر اساس ایمان شما صورت گرفت. اگر شما مؤمن نبودی به اون شخص مؤمن اولی به تو اطمینان نمیدن. و چقدر امروزه مشکلات فراوان وجود داره به خاطر همین مسئله. انسان های ریاکار که از ظاهر اسلامی خود رو استفاده می کنن و کلاه می زنن سر دیگران، جلب اعتماد مردم می کنن، به نام الله، نام دین، به نام ایمان دارن این کار انجام میدن. و اگر واقعا انسان مؤمن بود و درست تربیت ایمانی شده بود، هرگز این کار رو انجام نمیدن. وليتق الله ربه، تقوای پروردگارش الله تعالی را رعایت کند. به عبارت عامیانه نامردی نکنه دیگه، بعد از اینکه مورد اطمینان قرار گرفت بزنه سیزش. ولا تکتم الشهاده، یک مسئله دیگر در باب شهادات و گواهی اینه که گواهی رو کتمان نکنه. یه چیزی میدونی باید ادا بکنی، باید بگی نه اینا من نمیام، نه من نشنیدم، من ندیدم، اصلا که دیدی باشی. چون اینجا حقوق ضایع میشه، و اگر این حقوق ضایع شد به سبب شمایی که گواه بودی، برگردن شماست. چون قاضی که علم غیب نداره، پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیامبری اون که بشه وحی میشد، گفته و لعل ان یکون احدکم الحن بحجته یا بعضکم الحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حكم الإيمان. ومن يكتمها كسب الكبائر كتمان بكنسي فإنه آثم قريب. إن الإنسان قلب جنان كار إن جاء جنان نسبة داره شده به قلب بجایی که به خود انسان نسبة داره بشه، چون این کارها در قلب صورت میگیره. گناه، عبادت، سرپیچی، ایمان، کفر، شرک، نفاق، محبت، بغض، کینه، کدورت، توکل، اینها از جمله مسائلی و دیگر مسائل مشابه در قلب صورت میگیره. جای آن در قلب. به اصطلاح علما میگن افعال قلوب. پس کسی که دست و پای او داره گناه میکنه، در حقیقت قلب او داره گناه میکنه. این فی الجسد مفقدن اذا صلح صلح الجسد کلو و اذا فسد فسد الجسد کلو الا وهی القلب. زمانی دست و پای انسان خلاف میکنه که قلبش خلاف کار بشه. پس همه چی قلب، سلطان قلب. و قلبی که گناهکار باشه انسان رو وادار میکنه به انواع گناه. رسول مانده فرمود که ولم تؤمن قلوب یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب. اگر قلب مؤمن نشده باشه و انسان فقط با دهانش بگه من مؤمنم، نمیشه نفاق به در نمیاد. والله بما تعملون عليم. الله عز وجل اون کارها رو شما انجام دهید بسیار عالی. هیچ ازش پوچیده نیست و همه چی رو میدونه. گواهی رو که اتمان میکنی الله تعالی میدونه. فکر نکن اگه کلاه سر مردم گذاشتی تو دنیا، روز آخرت میتونی پروردگار را فریب بدهی. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. خب تمام مسائلی که در این آیه اومده بود اقتضای ایمان در مسائل تجارتی و اقتضاعات دیگری هم وجود داره، فرگرد‌های ایمانی دیگری هم وجود داره در احادیث آمده، ولی خب ما فعلا در حال بررسی آیات است. ولی مسائل ایمانی در اقتصاد، در خرید و فروش فراوان کافیه که احادیث احکام، کتاب ایمانند امت الاحکام یا بلوغ المرام، یکی از این کتاب ها را بگیرید و برید کتاب بلوغش را مطالعه کنید. احادیث زیادی که وارد شده و همه آن اقتضاعات ایمانه، چون خطاب آن همه برای مونده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.